ساعت 19 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. سازمان ملل در خصوص افزایش بی سابقه حملات صهیونیست ها به فلسطینی ها هشدار داد. این سازمان اعلام کرد حملات شهرک نشینان به روستاهای فلسطینی از سال 2015 میلادی به صورت بی سابقه‌ای افزایش یافته است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری در طول سال گذشته بی سابقه بوده و مصدومیت فلسطینیان بر اثر حملات شهرک نشینان در سال گذشته میلادی 75% افزایش یافته است. در همین حال مسئولان فلسطینی طرح جدید صهیونیست‌ها برای احداث قطار هوایی در قدس را تلاش تازه تل‌آویو برای یهودی سازی این شهر دانستند. به گفته مسئولان فلسطینی، اسرائیل با اجرای این طرح می‌خواهد چهره قدس را تغییر دهد و تاریخ جعلی برای آن ایجاد کند. کمیته زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی دو روز پیش طرح احداث قطار هوایی را در قدس اشغالی تصویب کرد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش اعلام کرد شرکت‌های بزرگ جهانگردی نقش مهمی را در کمک به توسعه شهرک‌سازی غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین ایفا می‌کنند. یک مقام ارشد در سازمان عفو بین الملل گفت اسرائیلی‌ها در تلاش هستند تا با اسکان دادن توریست‌ها در این شهرک‌ها به حضور خود در اراضی اشغالی وجهه قانونی ببخشند. نظامیان رژیم صهیونیستی یک مرد و یک زن فلسطینی را به بهانه اینکه قصد حمله به صهیونیست‌ها را داشتند ترور کردند.
ریاض شماسنه 38 ساله از منزل خود در قطنه خارج و به سمت شهر اشغالی قدس روانه شد تا کاری برای خود دست و پا کند. نیروهای پلیس رژیم اشغالگر به سمت او شلیک کردند و او را به شهادت رساندند.
این سریال دیگه برای همه روشن شده. سیاستی را که رژیم اشغالگر اسرائیل در کشتار شهروندان فلسطینی اتخاذ میکنه برای همه آشکاره.
ولا ضرب عليهم ولا طخ عليهم.
او هیچ کاری نکرده و حتی به اونو حمله نکرده بود. صهیونیست‌ها او رو هدف قرار دادن.
عدل اطفاله و اهله.
ریاض شماسنه بار دیگر به سمت فرزندان و خانواده اش بازگشت، اما این بار در کفن پیچیده شده و شهید نام گرفته است. همزمان با تهیه این گزارش، نظامیان رژیم اشغالگر به یک دختر در گذرگاه زعیم در شرق شهر اشغالی قدس شلیک کردند. آنها به بهانه اینکه این دختر تلاش می‌کرد با سلاح سرد به صهیونیست‌ها حمله کند، او را هدف قرار داده و به شهادت رساندند. رژیم اشغالگر صهیونیست ریاض شماسنه را به شهادت رساند و سه کودک وی را یتیم کرد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
جلسه فوق‌العاده وزرای خارجه شش کشور عربی امروز در عمان پایتخت اردن برگزار شد. وزرای خارجه کشورهای عربستان، امارات، کویت، بحرین و مصر در منطقه بحرالمیت اردن گرد هم آمدند تا مسائل منطقه به خصوص سوریه را بررسی کنند. این نشست مشترک که قطر و عمان از غایبان آن بودند کمتر از یک ساعت طول کشید. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک منبع مطلع نوشت مهمترین موضوع این نشست بررسی بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بود. شبکه العربیه نیز گزارش داد در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه پرونده سوریه و روابط دمشق با کشورهای عربی و نفوذ ایران در منطقه به خصوص پس از اعلام خروج آمریکا از سوریه بررسی شد. مسکو اعلام کرد کلاه سفیدها در تدارک صحنه‌سازی تازه‌ای هستند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت کلاه سفیدها در بیمارستان‌های ادلب تجهیزاتی را مستقر کردند تا از حملات شیمیایی ساختگی فیلمبرداری کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از بکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. وی به خروج آمریکا از سوریه هم اشاره کرد و گفت مسکو از واشنگتن خواسته است تا هر چه سریعتر نیروهای خود را از منطقه یتنف خارج و کنترل این منطقه را به دمشق واگذار کند. بیش از 500 تن از علمای جهان اسلام با شرکت در همایشی در پایتخت سوریه بر اهمیت تحکیم وحدت اسلامی برای مقابله با اندیشه تکفیری تأکید کردند.
مرکز همایش‌های بین‌المللی دمشق میزبان بالغ بر 500 تن از علمای جهان اسلام از کشورهای مختلف است تا وحدت امت را به رخ دشمنان بکشند.
این ملتقاها برای پیوند افکار و اندیشه های علماست، علمای محور مقاومت، برای ساختن تمدن اسلام معتدل در مقابل اسلام امریکایی و افراطی.
سخنرانان این همایش به بیان اهمیت تحکیم وحدت اسلامی برای مقابله با اندیشه تکفیری پرداختند و گفتند دشمن اندیشه انحرافی تکفیر را به وسیله مزدورانی مانند آل سعود به وجود آورد تا دوباره هیمنه خود را بر منطقه تحمیل کند.
قضیه تکفیر و ما یتعلق
تکفیر در منطقه ما جا ندارد. امروز مقاومت نماد عزت و اقتدار مسلمانان است.
حلیست موجوده.
شرکت کنندگان همچنین به مفاهیمی چون جایگاه وطن در اندیشه اسلامی، مبانی فقهی در دفاع از وطن، حفظ هویت ملی و ارتباط آن با اعتقادات دینی پرداختند.
هذا الزمن هو زمن انتصارات.
این مرحله دوران پیروزی و اقتدار امت اسلامی است. مسلمان واقعی آن کسی است که در کنار برادر مسلمان خود می ایستد و نه مانند آل سعود و شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس که برای حفظ کرسی خود ذلت مزدوری ترامپ را پذیرفتند.
و عنیت بذلك
شخصیت های حاضر در این همایش همچنین از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت در سرتاسر جهان اسلام عهدانی کردند. شرکت کنندگان در این همایش تاکید کردند که مقاومت نماد عزت و سرفرازی امت اسلامی است و در سایه تمسک به خط مقاومت که امروز حضرت امام خامنه ای پرچمدار آن است، پیروزی مسلمانان بر دشمن صهیونیستی و جبهه استکبار رقم می‌خورد. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ائتلاف سعودی به رغم امضای توافقنامه صلح بمباران غرب را از سر گرفت. در حالی که مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در یمن به دیدارهای خود در صنعا ادامه می‌دهد، ائتلاف سعودی و اماراتی به طور بی سابقه بمباران الهدیده را از سر گرفتند. یحیی سریع سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن گفت جنگنده‌های سعودی روز گذشته 15 مرتبه استان الهدیده را بمباران کردند که به گفته وی نقض صریح تصمیمات بین المللی است. وی در خصوص پایان توافق سوئد و شکست تلاش‌ها برای صلح هشدار داد. روزنامه رأی الیوم دیروز نوشت مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن فقط برای تحقق برنامه‌های انگلیس و آمریکا به این سمت انتخاب شده است. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد 6700 کودک یمنی از آغاز جنگ در یمن کشته یا زخمی شدند. یونیسف افزود 385000 کودک یمنی نیز دچار سوء تغذیه شدید هستند و نیاز فوری به درمان دارند. چند خبر دیگر در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. جام ملت‌های افریقا به درخواست بازیکنان مسلمان این قاره حدود یک هفته به تأخیر افتاد. کنفدراسیون فوتبال افریقا با تعویق 6 روزه جام ملت‌های افریقا موافقت کرد تا بازیکنان مسلمان بتوانند پس از ماه رمضان بیشتر استراحت کنند و با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌ها شوند. این تصمیم در پی درخواست تعدادی از بازیکنان مسلمان شمال افریقا اتخاذ شده است. بنابر گزارش دانشنامه کتاب جهان امریکا، اسلام بزرگترین دین قاره افریقا است. مسلمانان خواستار تحریم محصولات شرکت امریکایی نایک شدند. اقدام موهن شرکت امریکایی نایک که در زیر یکی از کفش‌های تولیدی خود طرحی اسلامی هک و آن را روانه بازار اروپا کرده، خشم مسلمانان را برانگیخته است. مسلمانان جهان ضمن انتقاد شدید از اقدام موهن این شرکت خواستاران شدند که هرچه سریعتر ضمن عذرخواهی کفش‌های موهن خود را از بازار جمع‌آوری کند. شرکت نایک در واکنش به اعتراض مسلمانان گفته موضوع را پیگیری می‌کند. پیشتر نیز این شرکت دست به اقدام مشابهی زده بود که با واکنش مسلمانان مجبور به عقب نشینی شد. نخست وزیر بنگلادش خواستار فشار بین المللی بر میانمار برای بازگشت مسلمانان روهینگیا شد. شیخ حسینه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ویتنام خواستار ادامه فشار بین المللی بر میانمار برای پذیرفتن مسلمانان روهینگیا به عنوان شهروندان این کشور شد و گفت جامعه جهانی باید برای بازگشت پناهجویان روهینگیا به بنگلادش کمک کند. بنگلادش و میانمار هم اکنون یک توافقنامه برای بازگشت مسلمانان روهینگیا امضا کردند، اما اجرای این توافقنامه به تعویق افتاده است. هم اکنون بیش از 900 هزار مسلمان روهینگیا در اردوگاه‌های مهاجران در بنگلادش حضور دارند. نیروهای امنیتی بحرین رئیس شورای علمای اسلامی این کشور را دستگیر کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی اللؤلؤه، مقام‌های امنیتی رژیم آل خلیفه، شیخ مجید مشعل، روحانی شیعه و رئیس شورای علمای اسلامی این کشور را بازداشت کردند. شیخ مشعل روز دوشنبه پس از سپری کردن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود، اما تنها پس از گذشت 24 ساعت از آزادیش توسط پلیس بحرین فراخوانده شد. هنوز علت دستگیری وی مشخص نشده است. اکثر مردم ترکیه امریکا را مهمترین تهدید علیه کشورشان می دانند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه استانبول، در حالی که در سال 2016 میلادی 39% مردم ترکیه نسبت به امریکا بدبین بودند، این میزان در 2017 میلادی به 64% افزایش یافته است. در این نظرسنجی رژیم صهیونیستی با 61% و انگلیس با 50% دومین و سومین تهدید خارجی علیه این کشور تلقی شدند. محمد البرادعی معاون رئیس جمهور پیشین مصر از وضعیت حقوق بشر در کشورش انتقاد و تأکید کرد این امور بر آینده مصر تأثیر منفی می‌گذارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در سفر دو روز پیش خود به قاهره از مصر خواسته بود به حقوق بشر احترام گذارد. وزارت امور خارجه هند سفیر پاکستان را در اعتراض به تماس تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با رهبر جدایی طلب کشمیر احضار کرد. چندی پیش شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با عمر فاروق رهبر جدایی طلب کشمیر تماس تلفنی برقرار و حمایت کامل اسلام آباد از جنبش آزادی خواه را اعلام کرد. معاون وزیر خارجه هند پس از احضار سفیر پاکستان ضمن بیان نارضایتی شدید دهلی نو به وی اعلام کرد تماس وزیر خارجه پاکستان با یک رهبر کشمیری اقدامی بر ضد تمامیت ارضی این کشور است. رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که خود را رئیس جمهور این کشور خوانده قصد دارد طی چند روز آینده سفیری برای اسرائیل معرفی کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناخت و حمایت خود را از اقدامات آمریکا در این کشور اعلام کرد. هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا روابط این کشور با رژیم صهیونیستی را در سال 2009 به طور کامل قطع کرد. این اقدام در اعتراض به حمله تل‌آویو به نوار غزه انجام شد که صدها شهید بر جای گذاشت. پارلمان اتحادیه اروپا هم در ادامه مداخلات خود خواستار به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا شد. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. علي ولي الله.
تشکر میکنم از دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، جناب آقای مصطفی اسماعیلی و جناب آقای رضوانی که زحمت کشیدند و اخبار ساعت 19 رو به سمع شما عزیزان رسوندند. و تبریک عرض میکنم فرارسیدن 12 بهمن ماه رو پیشاپیش و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، و همه ما خیلی خوشحالیم که جشن 40 سال پیروزی انقلاب عزیزمون رو جشن میگیریم. یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای بزرگوار رو گرامی میداریم و به روح پاکشون درود میفرستیم. از رادیو معارف با بخش شبانگاهی در خدمتون هستیم و اجازه میخوام فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض بکنم، انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر شنونده یه گفتگوی فرهنگی خواهید بود و ساعت 20:08 شب عرض ارادت ما به ساحت مقدس امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام با زمزمه یه صلوات خاصه. 25 دقیقه میتونید شنونده یه دلیل راه باشید، آیت الله سعیدی از غیرت دینی در این برنامه برامون خواهند گفت. و ساعت 20:30 دقیقه شنونده یه برنامه من فاطمه هستم خواهیم بود، بیان فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات و صحبت‌های حجت الاسلام با قرابادی در این برنامه. اگر مایل هستید که اندیشه‌های ماندگار رو بشنوید، 20:50 دقیقه با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. گزیده‌ای از صحبت‌های شهید آیت الله صدوقی رو خواهیم شنید با موضوع نقش امام خمینی رحمت الله علیه در هدایت انقلاب اسلامی. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. 21:15 دقیقه هم حدیث آفتاب رو براتون پخش میکنیم. این برنامه اختصاص داره به سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در بهشت زهرا که 12 بهمن ماه سال 1357 این سخنرانی ایراد گردیده. 21:45 دقیقه به رسم همه شبهای جمعه محراب دل تقدیمتون خواهد شد که این برنامه اختصاص داره به پخش دعای کمیل حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. 22:30 دقیقه هم فاطمیه براتون پخش میشه و صحبتهای حجت الاسلام صدیقی در این برنامه. ساعت 23 میتونید امتداد رو بشنوید و تأثیر انقلاب اسلام ایران بر نظام بین الملل و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید علی موسوی نژاد. و 23:45 دقیقه شنونده یاران انقلاب خواهید بود که اختصاص داره به زندگی نامه شهدای شاخص انقلاب اسلامی. این روزها و شبها از یاران انقلاب خیلی گفته و شنیده میشه و خصوصا از بنیانگذار جمهوری اسلام ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که فردا 12 بهمن ما اولین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی هست و ایران اسلامی ما آکنده از یاد و نام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوستان خوبم، مقام معظم رهبری مدت ظله العالی درباره امام راحل می‌فرمایند: او آن روح اسلام بود که با عصا و ید بیضای موسوی و بیان و فرقان مصطفوی به نجات مظلومان کمر بست، تخت فرعون‌های زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. بله عزیزان، امام ما تکرار صحیفه از صحف نور بود، مردی که از حوضه صادق آل محمد علیه السلام برخاست و آن روح خدا روحی تازه در کالبد اسلام و مسلمان‌ها دمید. سلام به روح پاکش و سلام به همه شهیدان انقلاب اسلامی.
به ناله در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهی ای شهید.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، که راه ما باشد و راه تو.
یک بار دیگه و در تلیعه دهه فجر انقلاب اسلامی یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای بزرگوارمون رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود میفرستیم. دوستان خوبم، با بخش چهارم برنامه از رادیو معارف با شما هستیم و دعوت میکنم که از این لحظه شرمنده گفتگوی فرهنگی باشید تا به ساعت 8 و قرار اون ساعتمون برسیم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم، ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی.
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر رامعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ هست در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته و آسیب‌های احتمالی آینده. ما این هفته این توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند جناب آقای شیدمداری، نماینده محترم ولی فقیه در مؤسسه کیهان و مدیر مسئول این روزنامه وزین باشیم و متشکریم که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می‌کنم و براشون آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.
خیلی متشکر آقای شیدمداری. به هر حال انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و بنیان‌های اون بر اساس مسائل فرهنگ در واقع پایه‌ریزی شد، ولی این واژه بعد از 40 سال همچنان مظلوم و مهجور هست، به نظرتون چرا؟
ببینین، یه نکته‌ای هست که مخصوصاً یه ترفندی هستش که دشمن خیلی روش اصرار داره و اون ترفند عنوانش هست انگوش روی نقطه ایدئال. به این معنی که دشمن روی نقطه ایدئال انگوش می‌گذاره و چون ما با نقطه ایدئال فاصله داریم، سعی میکنه راهی که طی کردیم و گامهای بلندی که تاکنون برداشتیم رو نادیده بگیره و در حقیقت حرکت رو حرکت ناموفق جلوه بده. این در همه عرصه ها هست، مثلا در عرصه اقتصاد همینه، در عرصه سیاسی همینه، در عرصه علمی همینه، در عرصه های نظامی همینه، در عرصه فرهنگ هم همینه. به این معنی که ما در این عرصه به نقطه ایدئالمون نرسیدیم،
فاصله داریم.
از نقطه آغاز تا کنون گام‌های بسیار بلندی برداشتیم. خب طبعا با مشکلاتی هم روبرو بودیم و از این پس هم روبرو خواهیم بود. من دلم میخواد اینجا به یه نکته بنیادین اشاره بکنم. ببینید، انقلاب اسلامی بر اساس اسلام نمیم و اسلام ناب پدید اومد.
بله،
اسلام یک باوره، جای باور قلوب آدم هاست، منظورم قلب بیولوژیک نیست، همون چیزی که ما بهش درون میگیم.
بله،
جای باور قلوب آدم هاست، بنابراین چند تا ویژگی از اینجا به انقلاب اسلامی سنجاق میشه که ازش جدا شدنی هم نیست. چون اسلام یک باوره و باورم جاش قلوب آدم هاست، بنابراین مرز نمیشناسه، به بیان دیگه مرزهای جغرافیایی نمیتونن مانع از حرکت اون بشن. یا به با یه توضیح دیگه عرض بکنم که این باور برای خروج و برای صدور نیازی به ویزا نداره. اما اسلام ناب یه ویژگی خاصی داره و اون اینه که، البته ویژگی‌های زیادی داره، از جمله این که اسلام ناب ظلم ستیزه. اسلامی که ظلم ستیز نباشه اصلا اسلام نیست، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ازش به عنوان اسلام آمریکایی یاد میکردن و خصوصیاتی رو بهش نسبت میدادن، مثل اینکه اسلام مرفعین بیدرد، اسلام غافلان، اسلام زورگویان. اسلامی که ظلم ستیز نباشه اسلام نیست. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقم الناس بالقسط. خب وقتی که این اسلام، این نسخه با این ویژگی بر کرسی حاکمیت می نشینه، یعنی حالا دیگه میخواد عملیاتی بشه. من نمیگم این اسلام قبل از انقلاب نبود، بود اما تو کتابا بود، بود اما در اذهان آدما بود، یعنی نسخه شفا بخش بود ولی پیچیده نشده بود که شفایی ازش انتظار داشته باشه. وقتی این نسخه بر کرسی حاکمیت می نشینه چند تا اتفاق حتما می افته. اول اینکه چون ظلم ستیزه، نظام سلطه بین الملل در مقابلش قد علم می کنه و این اتفاقی بود که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد،
تا حالا ادامه داره
و هنوز هم ادامه داره. ببینیم، به بیان دیگه، ما درگیریمون با نظام سلطه که در رأس اون آمریکا هست درگیری ماهویه، یعنی ما ماهیت هامون با هم درگیره. مادام که ما در حاکمیت بر اسلام ظلم ستیز تکیه داریم و نظام سلطه بر خوی استکباریش اصرار می‌ورزه، این درگیری وجود داره. میدانهای درگیری تغییر پیدا می‌کنه اما اصل درگیری از بین رفتنی نیست. خب به همین علت هستش که ما از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر بودیم، هنوز هم هستیم. میدان ها عوض شده، طرح چند کودتا که سه کودتاش کش شد، رویدن صدها گروه تروریستی مثل، به قول تعبیر، به تعبیر از نام، مثل قارش از زمین رویدن، قائله های منطقه‌ای مثل مثلا ستم مضاف به خلق کرد، ستم مضاف به خلق بلوچ، خلق عرب، خلق ترک، خب هم به اینا بی محتوا بود و خیلی زود به اصطلاح با ناکامی روبرو شد از سوی دشمن. بعد دیگه مسئله طبس هست، بعد مسئله جنگ تعمیلی هست، بعد مسئله جنگ نفکش ها هست، بمباران شهر ها هست، موشک پرانی به مناطق مسکونی هست و همینجور ادامه داشته. ببینین، بنابراین ما حالا باید یه نگاه بکنیم ببینیم که کجا بودیم و کجا آمده ایم. ما در حقیقت امروزه وقتی فقط یه نگاه به پشت سرمون میندازیم، میبینیم که گامهای بسیار بلندی برداشتیم. خدا بر درجات هستمان بیافزاد نشد. تأکید داشتن که مقایسه کنید. اگر ما به یه مقایسه بنشینیم، میبینیم امروزه از همه جهات، از جمله در عرصه فرهنگ، گامهای خیلی بلندی برداشتیم. ما انقلابمون رو صادر کردیم. حضرت ما میفرمودن که من با جرأت میگم که اسلام
سنگرهای
کلیدی جهان رو فتح کرد. الان اینجوری شده. ببینید، شما الان یه نگاه به اطراف بندازیم، یمن، عراق،
بحرین،
افغانستان، سوریه، لبنان، اینا عقبه